بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونیم در باب قضا در حقیقت 3 رکن وجود داره: مدعی، مدعا علیه و فصل خصومت بین این دو. بحث درباره قاضی و شرایط قاضی گذشت، بعد بحث درباره مدعی و شرایط مدعی و استماع دعوا گذشت، رسیدیم به بحث در مدعا علیه. بحث امروزمون از بحث مدعا علیه شروع میشه. میفرمایند که دعوایی که علیه کسی مطرح میشه، مدعا علیه، یکی از 3 حالت رو داره، یا در حقیقت 2 حالت. اول اقرار هست که اون چیزی که علیه او ادعا شده عیناً و دیناً یا غیر این عین و دین. حالا ایشون عین و دین رو ذکر کردن، ولی ممکنه مثلا جریمه علیه او ادعا بشه که مرتکب جرمی شده، مرتکب خلافی شده. کلمه دین شاملش نمیشه، که در اصطلاح امروز میگیم دعاوی کیفری، ولی به هر صورت اعتراف میکنه و یا قبول میکنه اون چیزی را که علیه او ادعا شده، قبول میکنه. طرف میگه من مثلا فلان مبلغ رو از این آقا طلبکار هستم، اونم میگه من قبول دارم، بله من بدهکار هستم. اقرار میکنه و قبول میکنه. و یا دینی را قبول میکنه، عینی را که میگه این کتاب از منه، این خونه از منه، این مثلا جنس عین یا دین، و یا حتی جرائم. به عبارت دیگر اون چه که علیه کسی دعوا میشه، مدعا علیه نسبت به او قبول میکنه که این دعوا درسته. این یک حالت هست. خب طبعا قاضی میتونه بر اساس اون اقرار که حالا بعد میرسیم ببینیم چند تا حالت هست، حکم میکنه. حالت دوم اینه که انکار میکنه، میگه نه من نه بدهکار هستم و مثلا این جریمه رو من مرتکب نشدم، این دین به عهده من نیست. اون چیزی که علیهش ادعا شده انکار میکنه. خب این 2 حالت خیلی روشن هست: اقرار یا انکار. حالت سوم رو مرحوم فرمودن که سکوت میکنه، هیچ جواب نمیده به قاضی وقتی سوال میشه که این آقا علیه شما این دعوا رو مطرح کرده. او هیچ جوابی نمیده، اثباتاً یا نفیاً جواب نمیده. بعضی فرمودن که سکوت به معنی انکاره. معنی سکوت یعنی من قبول ندارم. بعضی از بزرگان هم توضیح دادن یا توجیه کردن. فرمودن این که میگیم سکوت به معنی انکاره، به خاطر اینه که در حکم برمیگرده به انکار. به عبارت دیگر وقتی طرف ساکت شد، قاضی چیکار میتونه بکنه؟ هرچی بهش بگه که خب این آقا علیه شما این ادعا رو داره، شما چی میگی؟ او هیچی نمیگه، اثبات و نفی هیچی نمیگه. اجبارش که نمیشه کرد به حرف زدن، با اقدام به اصطلاح فیزیکی که نمیشه طرف رو به حرف واداشت. به عبارت دیگر اقرار با اجبار اعتبار قضایی نداره. اقرارهایی که احیانا از کسانی مثلا گرفته میشه با مثلا اجبار و تحت فشار و اینا، این اعتبار قضایی نداره. سکوت میکنه. گفتن وقتی سکوت میکنه، قاضی چاره نداره که برگرده به مدعی و از مدعی بخواهد که مثلا قسم بخوره، چون حالا مدعی دعواشو مطرح کرده و از مدعا علیه سوال شده، اونم سکوت کرده. بعد به مدعی باید بگن شاهد داری یا نداری، اونم شاهد آورده. بعد به مدعا علیه میگوین نسبت به شهود چی میگی، او چی نمیگه. باز نه جرح میکنه، نه تعدیل میکنه، نه همجور سکوت میکنه. ناچار اینجا باید قاضی برگرده و به مدعی بگه خب شما قسم باید بخور، چون قسم بالا مدعا علیه. چون سکوت میکنه برمیگرده به مدعی. چون برمیگرده به مدعی، از این جهت حکم انکار رو داره. چون چه در حالت انکار هم این حالت هست، وقتی مدعی چیزی رو مطرح کرده و مدعا علیه انکار میکنه، قاضی چیکار باید بکنه؟ بعد از مسئله بیانه و جرح و تعدیل همه اینها، مدعا علیه که انکار میکنه برمیگرده قسم به مدعی داده میشه، و قسم اگر خورد مدعی، با قسم مدعی دعوا تمام میشه. اینجا هم که سکوت در حکم برمیگرده به قسم به مدعی، از این جهت سکوت به منزله انکاره. این سه مطلب که ایشون اینجا ذکر میکنن، حالا همین رو میخوام عرض کنم. حالا به هر حال این سه حالت که اقرار و انکار و سکوت، سکوت رو کسانی معنا کردن، کسان هم عبارتن از صاحب به اصطلاح مستند مرحوم نراقی در حدایق ذکر کردن، بعضی دیگه هم ذکر کردن، تنها ایشون هم نیستن، دیگران هم ذکر کردن، گفتن چون در حکم برمیگرده به انکار، از این جهت به منزله انکاره. حالا واقعا این جوره که هر سکوتی به منزله انکاره. اگر طرف ساکت شد، هیچ چیزی نمیگه اثباتن و نفیان، معناش اینه که من قبول ندارم، یا حتی ممکن است در واقع اقرار داره و اصلا در نفس الامر قبول داره دعوا رو، ولی سکوت میکنه. چرا سکوت میکنه؟ فراراً از مقتضیات اقرار، چون اقرار یه مقتضیاتی داره که حالا بعد بهش میرسیم، که اگر اقرار کرد به حکم الاقرار علی انفسهم، الاقرار الغلو علی انفسهم جائز، یه سری آثار دیگه هم داره که بعد باید روش بحث بشه. او میخواد از اقرارش نتونن استفاده بکنن، قبول داره ولی سکوت میکنه که نشه کاری بکنن. طرف هم اگر قسم خورد خیلی خوب، قاضی میتونه حکم کنه، اگر قسم نخورد حکم نمیکنه. پس این که سکوت برمیگرده به انکار و حکم انکار رو داره، حکم انکار رو داره، اما به معنی انکار، و در حقیقت سکوت یعنی انکار. نه، سکوت یعنی انکار درست نیست، اما در حکم قاضی همون کاری را باید انجام بدهد که برای منکر انجام میده. از این جهت خب حالا این حرف تا حدودی قابل قبوله. عرض کنم که بعضی از بزرگان دیگه هم در کلمات، عرض کنم که مستند هست، یعنی صاحب مرحوم نراقی، و هم بعضی آقایون دیگه هم دارن، عرض کنم که در جواهر دیگران هم ذکر شده، که اصلا پاسخ مدعا علیه انحصار به این دو یا این سوالت نداره. اینجور نیست که حالا یا اقرار باشد یا انکار یا سکوت. ممکنه طرف در برابر دعوای مدعی وقتی قاضی میپرسه شما چی میگی، به خصوص در مسائل حقوقی، میگه من ادا کردم. درسته که ایشون میگه من 100 تومن طلبکار هستم، ولی 100 تومن رو بهشون دادم قبلا، اینم رسیدش. مثلا اینجا نه اقرار نه انکار و نه سکوت، و وضع قضا هم تقریبا روشن میشه، پس انحصار به این سوالت نداره. یا نه، من ادا نکردم ولی خود ایشون منو تبرئه کرده، من این پول ازش قرض کرده بودم و زمانی هم گذشته بود و نتونسته بودم بدم، و رفتم بهش گفتم که بابا من قرض کردم بدهکار هستم ولی ندارم بدم، وضعم این جوره چه این چنانه. گفت حالا من الحمدلله وضعم خوب شده، شما رو تبرئه کردم. خب قد ابرأتنی، ممکنه در جواب مدعا علیه به قاضی و به مدعی میگه که ادیت الیک یا قد ابرأتنی، درسته دعوات درسته، منم بدهکار بودم ولی خود شما منو ابراء کردی، بنابراین من الان هیچ چیزی بدهکار نیستم. خب قد ابرأتنی نه اقرار نه انکار و نه سکوت، و حکم قضاییش هم مثلا روشن است، ممکنه اینجور جواب بده. پس این انحصار هم خیلی درست نیست که فقط اقرار یا سکوته. در هر صورت این قبیل تعابیر هم وجود داره در خارج، حالات عدیده‌ای برای عرض کنم که مدعا علیه وجود داره. حالا در هر حال چون این حالات مختلف وجود داره، ما یکی یکی باید احکام این حالات رو بررسی کنیم که قاضی در برابر این حالات مختلف تکلیفش چی میشه و چه جوری باید عمل بکنه. این یه مطلب که در برابر دعوای مدعی، مدعا علیه چند حالت داره. مشهور همین سه حالت رو مطرح کردن یا برگردوندن به دو حالت. و در حقیقت از اصل هم حرف مرحوم محقق در شرایع هست که شارحین در حقیقت توی همون مطلب این تعابیر را دنبال کردن. مطلب بعد این هست که خیلی خوب، حالا میخوایم یکی که این حالات رو بررسی کنیم و تکلیف قاضی رو مشخص کنیم که چه کار میخواد بکنه. صورت اول اقراره، یعنی قاضی وقتی سوال میکنه از مدعا علیه که این دعوایی که این آقا میکنه شما شنیدی نشنیدی، مثلا متوجه شدی چی میگی، به عبارت دیگر تفهیم اتهام، در اصطلاحات امروز میگن تفهیم اتهام، یعنی باید مدعا علیه تفهیم اتهام بشه. وقتی مدعی آمده از چیزی گفته، حالا تفهیم اتهام رو بیشتر در دعواهای عمومی که مدعی مدعی العموم هست و در حقیقت دادستان مدعی العموم هست، میگن باید تفهیم اتهام به مدعا علیه بشه. یا در دعوای خصوصی باید تفهیم دعوا بشه، یعنی طرف بفهمه که برای چی اینجا آوردنه، چی ازش میخوان، برای چه مسئله ای اصطلاح احضار شده، تا جوابی که میخواد بده مثلا درست باشه و بشه بر اساس حرف خودش مأخوذ به حرف خودش بشه. خب بعد از اینکه تفهیم شد اون اتهام یا اون دعوا و خصوصیت مدعا به مدعاله خصوصیت دعوا توضیح داده شد، طرف اقرار میکنه، میگه بله من بدهکار هستم، و یا این عین مال او هست، یا این جریمه رو من مرتکب شدم، من مرتکب قتل شدم، مرتکب ضرب شدم، هر دعوایی که مطرح هست اقرار میکنم. خب بعد از اقرار و قبل از حکم قاضی، در این حالت که اقرار مدعا علیه نسبت به اون دین یا عین یا جریمه محقق شده ولی قاضی هنوز حکم نکرده، آیا این اقرار چه آثاری داره و میشه بر اساس این اقرار اقدام کرد یا نه؟ خب اولا بر اساس مبنایی که از اول تا حالا مرحوم سید داشتن، فرق است بین اون کسانی که با اساس ولایت فقیه بحث کردند و تا اینجا آمدند، یا کسانی که ولایت فقیه رو قبول نداشتند و قضا رو مطرح میکنند. اونایی که ولایت فقیه رو قبول دارند و قضا رو مطرح میکنند، به قول ما بارها اینم تکرار کردیم که ریاست محکمه با قاضی است، و بعد از اینکه دعوا استماع شد دیگه اداره محکمه با قاضی است. یعنی اینکه به مدعی بگن خب حالا طرف اقرار کرده، من حکم بکنم، یا اجازه میدید حکم بکنم، موافقید که حکم بکنیم، یا نه همینقدر که اقرار کرد دیگه مطلب تمامه، یا نه اجازه میخواد اجازه نمیخواد، این بستگی داره به همون مبنا. بر اساس مبنایی که ما داشتیم و قبلا بحث شد و بسیاری بزرگان فرموده بودن که قائل به ولایت فقیه هستیم و در حقیقت قاضی از طرف ولی فقیه مأمور هست برای رسیدگی به فصل خصومت، و در اول هم حالا تکلیف پیدا کرد، تکلیف وجوبی یا تکلیف استحبابی برای تصدی این کار، یعنی تصدی فصل خصومت، تصدی حل این اختلاف. خب وقتی این تصدی به عهده او آمد، شروع که شد تا آخر دیگه دست اوه. بعد از اقرار دیگه چیزی برای مدعی یا مدعا علیه باقی نیست، او موظف است که این قضیه رو تمام بکنه، این خصومت رو فصل بکنه، یا این اختلاف رو حل بکنه، بگه خیلی خوب حالا که شما اقرار کردی باید بهش بدی، حالا اگر گفت ندارم یه حسابی داره، دارم یه حسابی داره، بعد مثلا الزاماً ازش بگیره نگیره، اونا بحثای جداست. اما در هر صورت قاضی دیگه اینجا نباید از مدعی به اصطلاح اجازه دعوا رو بگیره یا اجازه پیگیری دعوا رو بگیره. اما بر اساس مبنای مرحوم سید و دیگران که مسئله ولایت فقیه رو قبول ندارن، میگن آقا دعوا مطرح شده، طرف هم اقرار کرده، ولی این حق مدعیه. مدعی دارای این حق هست که این دین رو یا این عین رو از این آقا طلب کاره، یا این جریمه رو به عهده این آقا میدونه و میخواد خسارتش ازش بگیره یا دیهش ازش بگیره یا مجازاتش بکنه. این حق مال مدعیه، چون مال مدعیه بعد از اقرار باید حکم قاضی پیش بیاد تا بتونه این کار انجام بگیره. بدون حکم قاضی نمیشه و این حکم متوقف است بر این که صاحب حق این حکم رو بخواهد. و صاحب حق مدعی وقتی او هنوز چی نگفته، این اقرار کافی نیست مگر اینکه قاضی از این مدعی بپرسه خب حالا من حکم بکنم یا این اقرار کرده کافیه دیگه، شما خودت میتونی بری مثلا تقاص بکنی، دینت را بری از اموالش برداری به خاطر اقرار، یا دیگران هم میتونن به اصطلاح ازش استفاده کنن از این اقرار. خب رو این بحث مبنایی است دیگه، رو مبنای ولایت فقیه درسته که حق مال مدعی است، ولی با شروع دعوا دیگه مدعی حق این که بخواد بگه اجازه میدم اجازه نمیدم دنبال بکنید نکنید نداره، باید خود قاضی قضیه رو تمام بکنه، نمیتونه دعوا رو به اصطلاح وسط رسیدگی رها بکنه. الان هم توی قوانین ما هم وضعیت از این قراره که وقتی دعوای مطرح میشه در دادگاه، طرح اولیه‌اش یه مسئله است یا صلاحیت دادگاه یک مسئله است، وقتی صلاحیت دادگاه مشخص شد و دعوا در دادگاه مطرح شد، دیگه قاضی هست که باید مسئله رو تمام بکنه. میتونه بگه من هنوز تحقیقاتم کامل نیست، میتونه بگه من هنوز یقین پیدا نکردم، میتونه بگه این شهود چنینه چنانه و به هر حال تا پایان حکم یا نتیجه طرح دعوا دست قاضیه. ولی رو مبنای آقایون نه، تا آخر دست مدعی و مدعا علیه. در حقیقت این دوتا نسبت به هم دیگه حق اجازه مثلا ادامه رسیدگی یا عدم اجازه رسیدگی رو برای مدعی مدعا علیه دارن. درست مثل اینه که دو نفر نسبت به هم دیگه حقوقی دارن، این آقا هم واسطه است برای اینکه حقوق این دوتا رو به یک جایی برسونه و باید برای پیگیری از هر کدام از اینها از اشخاص اجازه بگیره. خب این رو مبنای ولایت فقیه عدد ولایت فقیه کاملا تفاوت میکنه. الان ایشون بحثشون رو مبنای عدم ولایت فقیه هست و رو مبنای رسیدگی مطابق یک دعوای خصوصی شخصی که کاری به حکومت و محکمه و حق قاضی و مثلا ولایت و اینا اصلا نداره. خیلی خب، حالا اقرار کرده، حالا که اقرار کرده قاعدتا قاضی رو مبنای ولایت فقیه بدون اجازه از مدعی و رو مبنای ایشون با اجازه از مدعی اجازه میگیره. مدعی هم میگه خب دیدید که اقرار کرد، حکم کنید که به من بده. قاضی میتونه حکم کنه و بعد از حکمش هم خود به خود اون حکم لازم الاجرا میشه و دیگه مراحل اجرایش اینا هم بعد باید بحث بکنیم که به چه کیفیت اجرا میشه. خود قاضی باید اجرا کنه، بعضی جاها میتونه به عهده دیگری بگذاره و هاکذا. این هم یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا وارد بحثش شدن اینه که اقرار وقتی محقق شد، اونطور که در بحث اقرار بحث شده، هر اقراری ملزم نیست. اقرار شرایط خاصی داره. اون حدیث معروف و یا به قول بعضی از آقایون دیگه این امر عقلایی که اقرار بر عهده مقر باقی میمونه و اقرار العقلا علی انفسهم جائز، وقتی یک کسی علیه خودش اعتراف کرد و گفت من بدهکار هستم، این جنس مال ایشون هست از من ادعا میکنه، یا من ایشونو زدم، من مرتکب مثلا جریمه شدم، اقرار کرد، شرایط اقرار اولا باید محرز باشه، یعنی مقر باید بالغ باشه، عاقل باشه، مقر علیهش یا مقر لهش یا مقر بهش میسور مقر باشه. مثلا این آقا ادعا کرده است من 100 میلیون تومان از این آقا طلبکار هستم، اینا میگه بله شما 100 میلیون طلبکاری، در حالی که آدمی هست که اصلا 100 میلیون تومان نمیدونه چیه یا چقدره و همینجوری حالا اقرار میکنه، میخواد یک بازی در بیاره تو دادگاه و بگه خب حالا من بده کارم، میخواد چه کار کنید، برید بردید از اموالم بردید، بگه ندارم که برد کنید، میخواد بکنید. خب اینجور اقرار این نتیجه نداره در دستگاه قضایی. در باب اقرار شرایطی گفتند که حداقل بعد از شرایط عامه به معنی بلوغ و عقل و تکلیف و سایر شرایطی که در سایر تکالیف وجود داره، اون مقر بهش باید میسور مقر باشه. میگه من قبول دارم که مثلا 100 تومن بهشون بده کار هستم و 100 تومن هم داره و میتونه بده، حالا یا حقوق داره یا هر چه هست، بالاخره امکان اوغلایی براش هست که از عهده اون چیزی که بهش اقرار میکنه بر بیاد. خب اگر شرایط اقرار برای طرف فراهم بود، یعنی مدعی علیه که اقرار کرد به دعوا شرایط اقرار رو به طور کامل داره، وقتی اقرار کرد به حکم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز که این از روایات گرفته شده، یا نه اصلا چرا به روایات تمسک بکنیم یا به روایت تمسک بکنیم، این یک امری است که در عقلا به اصطلاح جا افتاده، یکی از بناهای عقلا هست. به عبارت دیگر لولا روایت، اگر این جمله اقرار العقلا علی انفسهم جایز هم نبود، این یک امر عقلایی است، همه عقلا قبول دارن، یک روال عقلایی هست، یک امر مقبول عقلا هست که مقر رو به اقرار خودش اخذ میکنه. خب وقتی مقر رو به اقرار خودش میشه عقد کرد، غیر قاضی هم میتونه در این مسئله وارد امر بشه. این آقا در محکمه اقرار کرده، فرض کنید حالا زمان ما یک محکمه رسمی تشکیل شده، مدعی مدعا علیه و تماشاگران فراوانی هم حضور دارند، باید محکمه هم باز و آزاد باشه. در قانون اساسی ما هم هست این مسئله دیگه که محاکم علنی هست، نمیشه که مدعا علیه رو در یک اتاق دربسته محاکمه بکنن، که مگر یه جایی که حالا امنیت ایجاب بکنه یا مثلا شرایط دیگری ایجاب بکنه، حفظ مثلا دعوایی که مطرح شده است از نظر به عبارت دیگر مسائل اخلاقی جوری است که نباید همه باش آشنا بشن، اونجا گفتن محکمه میتونه بسته باشه، ولی محاکم اصولاً باید آزاد باشه و حتی معمولاً هم باید کسانی حضور داشته باشند، که الان هم تو قانون هست هم در روش ما هم وجود داره. خب حالا مطابق مبنای ایشون و عدم ولایت فقیه محکمه تشکیل شده، این حضرت آیت الله که مجتهد هستند و مطابق رسوم قدیمی شدن قاضی در این دعوا، عده زیادی هم از مریداشون هست، حالا اگر محکمه رسمی و دولتی و حکومتی هم نیست، تو مسجدشون دعوا رو مطرح کردن، مدعی دعواش رو مطرح کرد، مدعا علیه هم اقرار کرد، عده زیادی هم حضور دارن و اقرار رو شنیدن. خب اقرار رو که شنیدن، بدون اینکه قاضی حکم بکنه، دیگران هم میتوانند به حکم این اقرار علیه مقر اقدام بکنن، بگن خیلی خوب شما که اقرار کردیم، ما هممون شنیدیم تو مسجد یا تو محکمه، ما شنیدیم که شما اقرار کردی، چرا نمیدی پول طرف رو؟ باید پول طرف رو بدی و ازش بخواهند. خب حالا غیر قاضی از مقر میخواد مطالبه بکند که مقر و به را عمل کن، تحت چه عنوان؟ میگن حداقل امر معروف نهی از منکر که هست، از راه امر معروف نهی از منکر قطعا میتونه بهش بگن که خب شما بدهکار هستی، چرا مال مردم رو نمیدی؟ داری که چرا نمیدی؟ یا هر دینی که هست یا عینی که هست، چرا کتاب مردم رو بر نمیگردونی؟ چرا خونه مردم رو خالی نمیکنی؟ مثلا یا هر چه که هست مورد دعوا، غیر قاضی هم بر اساس اقرار میتوانند مثل قاضی نسبت به مقر بر اساس اقرار، حالا یا بر اساس روال عقلایی یا بر اساس حدیث روال عقلایی انفسهم جایز، بگن که شما موظفی اون چیزی رو که بهش اقرار کردی عمل بکنی، حداقل از راه امر به معروف و نهی از منکر. این یک مطلب. مطلب دیگه گفتن که دعوا، ما قبلا یادمون هست که بعضی ادعا کردن که لابد و ان یکون قطعیگن و نمیتونه ظنی باشه، بعدم مرحوم سید فرمودن یا دیگران هم همینجور فرمودن، ما هم اونجا گفتیم که اصلا این شرایط هیچ کدوم شرایط شرعی خاص نیست و در حقیقت همون اغلایی بودن دعوا کافی هست، ولو ظنی هم که باشه میتونه. اگر طرف دعوایی رو که مطرح کرده غیر قطعیه است، یعنی ظن نیست، یعنی پیش خودش گمان میکند این مبلغ رو از این شخص طلبکاره، یا پیش خودش گمان میکنه این آقا ضارب بود تو اون دعوا، این آقا ضارب بود یا قاتل بود یا هر چه که هست، گمان میکنه اینجوره، یا نه گمان نمیکنه، یقین داره ولی نمیخواد دعوا رو به شکل یقین مطرح کنه. در صور قبلی این بحث هم مطرح کردیم که گاهی میشه که مدعی به دلیل یک امر عقلایی صورت دعوا را به شکل ظنی مطرح میکنه، نه به شکل قطعی، با اینکه قطعی هست، یا ظنی هست اصولا، یعنی واقعا بین خودش و خدا مقطوع براش نیست، میدونه از چند نفر، از یک دو نفر طلبکار و احتمالا میده یکیشون این آقا باشه و واقعا هم نمیدونه، قطعی براش نیست، به شکل ظنیه، ولی دعوا رو مطرح میکنه. ما گفتیم استماع دعوا بلا اشکاله چون عقلایی هست، و یا نه قطعی هست ولی فرارن از احکامی که بر قطع مترتبه او به شکل ظنی مطرح میکنه. گفتن که اگر دعوای ظنی رو مطرح کرد و مدعا علیه اقرار کرد، یکی از آثار مترتبه بر اقرار اینجا اینه که اون امر ظنی با اقرار او قطعی میشه. یعنی واقعا فرض کنید این آقایی که دعوا کرده نمیدونه 100 تومن رو از ایشون طلبکاره یا از برادرش طلبکاره، با هر دوشون هم ارتباط معاملی و داد و ستد داشته، حالا تو دعوا تو دادگاه مطرح میکنه که من از ایشون طلبکار هستم، به شکل ظنی مطرح میکنه، مدعاله هم اقرار میکنه، با این اقرار اون زن قطعی میشه و نتیجه قطعی شدن اینه که جواز مقاصه پیدا میکنه. جواز مقاصه رو خب میدونیم معناش چیه، یعنی وقتی انسان از کسی طلبکاره و طرف نمیده و یقین داره که طلبکاره و از هیچ راهی نمیتونه از طرف طلبش رو بگیره، شرعا حق داره که به اندازه طلبش از اموال او تقاسم برداره. این حق مقاصه است. این حق تقاس یک امر طبیعی است که در حقوق مفصل همه گفتن. حالا اینجا این طرف ظنی است دعواش نسبت به اینکه از این آقا طلبکار هست، حالا مطرح میکنه با اقرار، مطرح میکنه به شکل ظنی، طرف هم اقرار میکنه، نتیجه این اقرار این میشه که اون زن قطعی میشه، حق مقاصه براش پیدا میشه، میتونه تقاص بکنه. خب نتیجتاً دعوایی که با اقرار مطرح میشه این امتیازات رو پیدا میکنه. آیا بیانم همین جوره؟ برمیگرده بحث در حقیقت به خوب نهایت بکنید به یک اختلاف عمیقی که فرق بین اقرار و بیانه رو میخوان در حقیقت ادعا کنن، که اساس دعوا هم این هست که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم نراقی که خود سید هم میفرمان صاحب مسالک فرموده است، البته مسالک شهید هست، مستند نراقی هم هست، مسالک مال شهید هست، مستند هم داره، شهید هم داره، حالا من هر دارم نگاه کردم عرض کنم که اساس دعوا که حالا یواش یواش داریم بهش نزدیک میشیم این مسئله است که فرق است بین این که یک دعوایی در محکمه به شکل اقرار مدعا علیه ثابت بشه یا به شکل بیانیه ای که مدعی داره و مدعا علیه هیچ اقراری نداره. یعنی شخص ادعا کرده، بعدم برای ادعاش بیانیه آورده، دو تا شاهد عادل و دو تا شاهد عادل هم شهادت دادن که ما میدونیم که این آقا این پول رو به این آقا داده و این آقا هنوز بهش برنگردونده، دو تا شاهد عادل شهادت دادن، این یک جور دعوا هست و تا اینجا رسیده است و مدعا علیه هیچی نگفته. یک جور هم اینجور دعوا هست که طرف به اصطلاح دعوا رو مطرح کرده، مدعا علیه اقرار کرده، میگه من قبول دارم که بدهکار هستم. آیا بین مسئله بینه و مسئله اقرار پس از اقرار و پس از بینه و قبل از حکم تفاوت هست یا تفاوت نیست؟ تا اینجا که الان صحبت میکردیم میخواستیم بگیم اقرار این آثار رو داره، دیگران میخوان بگن بینه، مثل مرحوم سید میخوان بگن بینه هم همین آثار رو داره. یعنی اگر کسی دعوا رو مطرح کرد، شاهدم آورد و مردم شنیدن این شهود را و هنوز قاضی حکم نکرده، همانطور که شهود میتونن به طرف بگن مگه اقرار نکردی که با آقا بدهکاری، چرا نمیدی پولش رو؟ اگر دو نفر شاهد عادل هم در محکمه شهادت دادن که این آقا بدهکاره و شهادت به اصطلاح انجام گرفت و مردم شهود رو شنیدن و هنوز هم حاکم حکم نکرده، دیگران بر اساس شهادت شهودی که شنیدن هم میتونن بگن چرا پول مردم رو نمیدیم اگر دو نفر شاهد عادل نگفتن؟ و همون جور که دو نفر شاهد عادل به اصطلاح حجت برای قاضی هست، برای هم هم حجت هست، و همونطور که اقرار موجب لزوم اخذ به اقرار میشه، به اصطلاح بینه هم موجب لزوم اخذ به اون چیزی که شهادت بر اساس او هست. مسئله به اینجا منتهی میشه. حالا ملاحظه میکنید بحث رو فردا انشاءالله دنبال میکنیم که آیا شنیدن اقرار از یک نفر برای یک مطلبی با شنیدن شهادت دو عادل برای یک نفر در آثار شرعی یکیه یا در آثار شرعی با هم فرق میکنه؟ اینجا یک بحث دقیق به اصطلاح علمی حقوقی وجود داره که بعضی از عازم میگن بیانه برای حاکم حجته، ولی اقرار فقط برای حاکم حجت نیست. بیانه رو قاضی میتونه به استناد بیانه حکم بکنه، ولی اقرار رو غیر قاضی هم میتونه به استناد اقرار اخذ بکنه به طرف را که چرا اقرار کردی، چرا عمل نمی کنی. پس این دوتا با هم تفاوت میکنه. یعنی فرق بیانه و اقرار این است که بیانه حجیتش فقط برای قاضی است و اقرار حجیتش برای همه است. مرحوم سید دنبال این هستن که هیچ فرقی نمیکنه. بیانه هم حجیتش برای همه است، اقرار هم حجیتش برای همه است. اگر دو نفر شهادت دادن، مثلا اینجا دو نفر شهادت دادن که فلانی به فلانی بدهکار است، این شهادت برای همه حجته. همه میتونن به طرف بگن خب دو تا شاهد عادل گفتن، چرا عمل نمیکنی؟ دیگران میگن دو تا شاهد عادل ربطی به افکار عمومی نداره، ربطی به اشخاص عمومی نداره، فقط تو محکمه بیانه میارن، بیانه حجیتش ثابت است برای حاکم و محکمه و حکومت. ولی اقرار نه، اگر کسی اقرار کرد، حالا چه در محکمه اقرار بکنه چه در غیر محکمه اقرار کنه، مثلا آثار اقرار برش مترتبه. و اینجا بعد منتهی میشیم به اینکه اقرار در حضور یک قاضی برای قاضی دیگه مثلا میتونه حجت بشه اگر براش روشن بشه که این آقا اونجا اقرار کرده، اما بیانه مثلا پیش یک قاضی برای قاضی دیگه حجت نیست. و همین مشکل معروفی که عرض کنم که در حتی تغییر قانون هم اثر گذاشت توی کشور ما، که معمولا نلو اگر کسانی با تاریخ دادگاه های عمومی و انقلاب آشنا باشند، فلسفه اصلی تاریخ دادگاه عمومی و انقلاب که خیلی رو مفصل روش بحث شد، همین یک مسئله بود که اشخاص وقتی بازداشت می شدن در دادسرا اقرار می کردن. معمولا هم متهم وقتی بازداشت می شد در مرحله اول، الان هم همینجوره، یه آدم متهم تصادف مثلا کرده یا هر مسئله که هست، در اولین با برخورد زودتر حقایق رو میگه، اقرار میکنه. خب توی دادسرا اقرار میکنه، بعد دیگه میگن خیلی خوب، برای تحقیق میفرسنش بازداشتگاه تا مثلا تحقیق ادامه پیدا بکنه. طرف میره تو بازداشتگاه میبینه خیلی دیگه هم اینجا هستن، بقیه هم مثل خودش همین چیزا رو دارن، با هم صحبت میکنن، راه چهارشانش میدن که آقا چرا اقرار کردی، اقرار نمی کردی، انکار بکن قضیه حل میشد، شریک جرم برای خودت درست بکن، مثلا از این حرفا، این راه ها رو براش درست میکردن. بعد میامد تو دادگاه، پرونده از دادسرا تکمیل شده بود، اقرار کرده بود، نوشته بود، امضا کرده بود، میامد تو دادگاه، با آقای قاضی میگفت اینایی که تو دادسرا اقرار کرده است اینجا هیچ ارزش قضایی نداره. چرا؟ برای که اقرار پیش غیر قاضی بوده، پیش من که اقرار نکرده، این اقرارهای اونجا برای من اعتبار نداره. یا اقرار پیش یک قاضی دیگر برای حضور یک قاضی دیگر اعتبار ارزش نداره و این موجب میشد که اکثر این دعاوی و به خصوص در خیلی از بحث‌های پیچیده سبب میشد که طرف نمیتونست، خلاصه قاضی نمیتونست کاری بکنه و دست بسته میشد. از این جهت آمدن یک طرحی را آوردن که دادگاه های عمومی انقلاب که مراحل اولیه هم پیش قاضی انجام میگرفت و اولین اقرار رو قاضی میشنید و تا آخرین مرحله همین قاضی به پرونده رسیدگی میکرد و قاضی تحقیق کنار قاضی گذاشتند. حالا من آینده اگه فرصتی شد بعد امتیازات دادگاه انقلاب رو براتون عرض میکنم که حالا جریان تاریخی و سیاسی کار ندارم، ولی امتیاز مهمش از نظر شرعی این نکته بود که اولین مرحله‌ای که مدعی یا متهم با قاضی روبرو میشد، این قاضی که هرچی از اون میشنید تا آخر همین قاضی بود که باید به حکم این مسئله برسه. منتها تحقیق اگر لازم داشت یه قاضی تحقیق کنارش میذاشتن، تحقیق بکنه، بررسی کنه، دنبال بکنه و مثلا پیگیری بکنه. به عبارت دیگر دادسرا در کنار دادگاه قرار میگرفت، با اصطلاح امروزی دادسرا در کنار دادگاه کار میکرد یا دادستان در کنار قاضی کار میکرد. ولی الان یا قبلش این حالت بود که دادسرا جداست، دادگاه هم جداست و طبعا از نظر مسائل شرعی هیچ کدوم بر دیگری حجیت نداره، مگر اینکه مبنا رو عوض کنیم و بگیم اقرار پیش یک قاضی برای قاضی دیگه هم حجته یا بیانیه پیش یک قاضی برای قاضی دیگه هم حجته. و این یک مبنای مهم شرعی است که تو این مسئله باید بحث بشه ان شاء الله در جلسه بعد. صلی الله علیه.